بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين. اللعن على أعدائهم أجمعين.
تحصل مما قدمنا أنه قول بالإجزاء في جميع موارد العمل بالحدة الشرعية من موارد معتبرة أو استصحاب أو أصل عملي هو الموافق للوجه مستظهر بعضه مما في صحيح زرارة وبعضه من أدلة الأصول العملية. تبين كل شيء لك الطاهر حتى تعلم أن المقدر إن تمام آثار طهارة واقعية در زمين جهل ميتواني بار بكني الجملة همين نمازی که موافق است با اصل خونده ای و همون ترتیبی که اگر موافق واقع بود می خوندی اینم همون جوره، فرقی نداره با اون. اگر طهارت واقعی بود چطور اکتفا می کردید بار؟ حالا هم که بحکم طهارت واقعی است اکتفا می کنید بهش. بل يمكن إسناد الجميع إلى المستفاد من التعليل في صحيح زراره، فإن محصله على ما مر أن العمل بالحجة على الواقع في زمان العمل موجب لنفي الإعادة بعد كشف الخلاف، ولازمه ترك آثار نفس الطهارة على مشكوكها التي منها الشرطية للمشروط بالطهارة. والمورد وين كانت طهارة المستصحبة؟ والحج على الواقف خصوص الاستصحاب، إلا أن الكبرى المستفاد ارتكازها في التعليل وصحته إنما هو مع العمل بالحجته حال العمل. ولو قدر أن الكبرى ما له ترقية إلى الواقع لا يضرنا ذلك، لأننا نعلم أن الحجة غير الناظرة إلى الواقع أولى بالإجزاء من الناظر للاشتراك في الأمر الظاهري الشرعي، واختصاص الطرق بكون الأمر طريقيا دون موارد الأصول العملية. وكون المعدى في الأول ثبوت الواقع، الثاني ثبوت الحكم الشرعي. وعلى إنجاز سمع أورد دارين یکی اینکه حجت قائم شده باشد بر واقع، یکی اینکه کشف شده باشد یقیناً امر واقعی. بعد کشف خلاف شده باشد، یا اینکه نخیر استصحابی باشد بعد کشف خلاف بشود. حالا فعلاً ما تعلیل ما در خصوص همین استصحاب است، امر ظاهری استصحابی است که در اینجا می فرماید اعاده نکن چون امر استصحابی داشتی. چون حجت بر واقع داشتی، ولو حجتش اینجوری بود اماره محض نبود، اصل محض هم نبود. خب حالا ببینیم آیا اگر حجت بر واقع داشتیم، با اینکه حجیتش غیر ناظر به واقع بود، مثل نظر اماره ناظر به واقع نبود، مثل اصل عملی هم در درس مغلق شدن باب واقع بود، اینم نبود، وسط بود بین اماره و بین اصل عملی محض. در اینجا می فهمید چون عمل کردید به مقتضای استصحاب اعاده لازم ندارد. از این تعلیل چی می فهمیم؟ نسبت به دخول اماره که اگر کشف خلافش شد و دخول اصل عملی محض اگر کشف خلافش شد، اصال به اصال طهاره عمل کردن، بعد کشف شد بین که نه خیر نجس بوده، من توی نجس نماز خوندم. البته موقت نظر از این که با جهل به نجاست مثلا دلیل داریم بریم که اعاده نظره، یا اینکه جهل به نجاست لا یعنی شک در نجاست و لا نجاست را که اجرای اصل عملی شده. بلکه جهل به نجاست عبارت است از مثلا غفلت محض از نجاست یا علم بعد به نجاست. خب در این دو صورت ببینیم این تعلیل خودش مفید این مطلب است. در همون مورد استصحاب بحث به ظاهر گیری ندارد، به جهت این میگه شما عمل به استصحاب کردید و نماز خوندید، نماز شما در حالی که انجام داده شد مثل نماز کسی بود که میدانست طهارت را و هیچ شکی در نجاستش نداشت و شما متعبدن هر قسم تعبدی هست، اختراع است یا امضا است فرق نمی کنه، متعبدن صلات را با طهارت خوندید، طهارت تعبدیه نه طهارت وجدانیه. شما متعبد بودید به طهارت بیاد این که این تعلیل از برای این که میتواند وضعاً چنین کاری را بکند و جائز است برای چنین کاری بکند و قصد قربت هم ازش متمشی میشه اگر با طهارت استصحابیه نماز بکند، اما بعد از کشف خلاف اعاده نکند یا بکند، اینکه این تعلیل برای او که نیست، که به همین تعلیل اکتفا کرده است برای عدم اعاده، تغسله ولا تعید. از اینجا معلوم میشود به این که کار که آدم میتونه بکنه شرعنا دیگه واچیدنش نمیخواد، دیگه اعادهش لازم نیست، یا میتونست یا نمیتونست. اگه نمیتونست خب بله بی خود کرده باید از سر بکنه، اما اگه میتونست و شارع هم یا تعبدن یا امضاءن فرمود بله تو هم میتونی کردی این کار را، بعد میگه از سر بگیر، نه، از این تعلیل استفاده میشه باید عملی که جواز وضعی داشته باشد به هم زدنی نیست و اعاده در حکم این است که به هم میخواییم بزنیم کل عدم حساب بکنیم این عمل را، نه خیر، آثار خودش رو میبخشه اگر جایز است وضعن. یا الله بحکم الله بخیر. فعلا هازا اکتفا کرد به جواز عمل بر به استصحاب به این که اونی رو که جایز است برای من عمل به استصحاب و شعر من از اون نکرده بلکه امضا کرده یا تعبد کرده، این دیگه به هم زدنی نیست، دست برداشتنی نیست و عاده منظره دست برداشتن از اونه، معنیش این که فرضش بکنم کل عدم. اگه اینجوره ما میفهمیم اصل عملی هم همینجوره، با این که من خبر از واقع ندارم معذالک شارف هم نمیتونید آثار ترتیب آثار طهارت واقعیه بهش بدهی. نماز را با مشکوک و طهاره به اصال طهاره به جا آوردم، بعد یقین پیدا کردن به نجاست بعد من است. آیا ازش استفاده نمی کنید معنا را؟ میشه بگیم که اصلا تعبد شرعی به این که چنین نمازی را بخونی یا میتونی بخونی در مورد اصل عملی غیر محرز او اقواس، این صلات صلات تعبدیه است، اما صلات مستصحب و من له الاماره صلات عرفیه است، صلات واقعیه است، شارع امضا کرده. اما در کلش این لکه طاهرتا تعلم انه قدر شعار متعبد مون کرده از به طهارت، خودش اینجا دخالت کرده نه احاله و عرف کرده. پس از اینجا میفهمیم که صلاتی را که ایدم انسان میتونه بخونه شرعن، این صلات دست برداشتنی نیست، اعاده به منزله دست برداشتنه، و الا تعلیل اینجا صحیح نمیشود، به جهت این که خب این خودش میدونه که نماز خونده، خودش را به حسب ظاهر میدونست کسیست که میتونه نماز بخونه با شک در طهارت، میتونه نماز بخونه. خب حالا سوال میکنه از این که میتونه نماز بخونه؟ نه، حالا سوال میکنه آیا میتونه اکتفا به این نماز بکنه یا نه، یا باید اعاده بکنه؟ شارع میفرماید به این که میتونه نماز بخونی؟ نه، هر نمازی را که میتونستی بخونی یا اون دیگه به هم زدنی نیست و اعاده به هم زدنه. عرف خیلی به قاعده موافق است با این استفاده از این تعلیل که انسان در وقت عمل اگر عازم بود بر عملی صحیح و مطابق در اعتقاد خودش با دستور شرع با امر شرعی، این نماز دیگه به هم زدنی نیست، دست برداشتنی نیست، چین که شرط صحت این نماز اصل عملی باشه، شرط صحت این نماز استصحاب باشه، شرط صحت این نماز اماره بر واقع باشه. حالا اولویت از مورد روایت که استصحاب است برای اماره است یا برای اصل عملیه؟ ممکن است کسی بگه اولویت برای اصل عملیه، چون تعبد در اینجا محرزه، در اونجا امضاءه. ممکن است کسی بگه نه، اولویت برای اماره است. چرا؟ به جهت اینکه اون خودش میبیند که دارد میبیند واقع را. در استصحاب قطعا یا رؤیت واقع نیست، یا اگر هست ضعیف است نسبت به اماره. پس عمل به اماره اولاست به اینکه اعاده نکند و این نماز را اکتفا بش بکند و دست از این نماز بر ندارد. و اگر اعاده بکند یعنی چه؟ یعنی هیچ بود، پوچ بود اون چرا که ما به جا آوردیم. پس ممکن است بگوییم استفاده اجزا در موارد اصل عملی، در موارد اماره بر واقع، در موارد استصحاب حکم واقعی، اگر قوام صحت عمل به اصل عملی یا اماره یا استصحاب شد دیگه بر دست برداشتنی نیست. کجا دست برداشتنی؟ اونو که بی خودکی، بدون اماره، بدون استصحاب، بدون اصل عملی آدم یه عملی به جا آورد. این اصلا از هم اول باید بیم غفلتا یه همچین کاری کرد، ولی اصلا قصد قربت متمشی نمیشه بود کسی که بدون هیچ راهی و دلیلی مگر به احتمال یه عملی به جا بیارد، ویلا نه قصد قربت هم مسلمشی نمیشه. فعلا هادا ممکن است بگیم مستفاد از این تعلیل در همه این سمورد اینه که یا نمیتونستی این عمل به جا بیاری شرعن، یا میتونستی شرعن به جا بیاری. حالا میخواد ببینیم آیا تعبد محض باشد، ها طریقیت محض باشد یا وسط باشد، فرق نمیکنه. اگر شما عملی را که شرعاً میتونستید به جا بیارید و به جا آوردید، قصد قربت هم متمشی شد، همه چیزش درست بود، دیگه کل عدم فرض کردن معنا نداره اینجا. اگه اینجور شد پس در همه این موارد اجزاه. و لازم نیست که عمل به اماره یا استصحاب یا اصل عملی مستند باشد در تفویت واقع. عرض کردیم نخیر، واقع فائت است به نفسه به عدم الوصول، به این که واصل است چه بسا اصلا الزام آورم نباشه، در آخر وقت نباشه، اینجور نباشه. قاعدتا آدم نماز در اول وقت میخونه، اصلا موردش هم همینجور هاست. فعلا آزا شرط نیست که مفوت باشه، و تفویت را هم ما منع کردیم، گفتیم تفویت مصلحت لزومیه به سبب اماره یا استصحاب یا فلان نمیشه. چرا؟ به جهتی که واقع به نفس عدم الوصول فائته، نه به قیام اماره برخلاف یا استصحاب برخلاف، فلان برخلاف فائته. میخواد اماره باشه برخلاف، استصحابی باشد برخلاف، اصل عملی اقتضای خلاف بکند یا نکند، واقع خودش فائته به عدم وصولی. بله اونجایی تفویت مستند به اماره یا استصحاب یا اصل عملی میشه که اگر نبود اماره یا استصحاب یا اصل عملی، دلیلی داشتیم بر اینکه این چه چیزه، دلیل مثبت تکلیف واقع. این که دلیل اقتضای تکلیفی میکرد و اماره بر عدمش قائم شد، استصحاب عدمش را اختیار کرد، اصل عملی هم گفت نخیر ترخیص دارد، لازم نیست مراعات محتمل مگر در بعضی جاهای مخصوص، و الا تفویت مستند به این عمل به حجت نیست. خب حالا اگر اینجور شد و استفاده ما تمام شد، ازارا اثباتا میتونیم بگیم انصافش اینه که حتی در غیر استصحاب، چه اماره باشد چه اصل عملی باشد، میتونیم این معنا را بچسبانیم به صحت تعلیل در مورد استصحاب این اجزا را. و ثبوتن هم عرض کردیم که مانعی نداره، مثل این که مرکب منحل است به واصل و غیر واصل، واصل مصلحت خودش را داد به دست آدم، غیر واصل هم مصلحتش خودش فوت شده. و عرضم کردیم که اونجایی که تفویت است، مزاحمت است در جعل شارع بین مصالح و مصلحت های مختصری، ترجیح میداد اون مصالح کثیره مهمه را. و عرض کردیم در صورتی که اماره یا استصحاب یا اصل عملی نفی وجود و تکلیف و شرطیت بکند، میخواهد دلیلی بر وجوب و شرطیت و تکلیف و اینها باشد یا نباشد. اما اگر اماره یا استصحاب یا اصل عملی اثبات تکلیف کرده و در واقع و نفس الامر تکلیف نبوده، بعد معلوم شد که تکلیف نبوده، خب این دیگه اجزاء علی القاعده است، مگر اینکه زیادتی چیزی فلانی باشد که نتونیم تصحیح صلات با اون زیادتی ها بکنیم. خب حالا اگر واجب واقعی چیزی بود و اماره یا استصحاب یا اصل عملی ضد اون او را واجب کرده بود، یا شیء آخری را واجب کرده بود، خب پس بعد از کشف خلاف معلوم شد به این که بابا واجب چیز دیگه بود و ما چیزی آوردیم. اینجور نه مرکبی بود که در ابعادش مخالفت بود بین این حکم ظاهری و واقع، بلکه حکم ظاهری متعلق شده بود به وجوب مباینی، او هم به وجوب مباینی، واقع وجوب مباینی بود. حکم ظاهری قائم شده بود مثلا فرض کنید بر حرمت شیئی و در واقع واجب بود. امثال اینا در این صور چطور میگوییم اجزا است؟ میگوییم بگی خب بابا چه چیز مجزیه؟ مگر نمیشه دو چیز واجب باشه؟ تا حال حجت نبود بر وجوب ما هو فی الواقع واجب، از حالا حجت قائم شد. وقتش هست به جا میارم، وقتش نیست قضاش به جا میارم. اینم که به جا آوردم به اعتقاد وجوب انقیادی بوده کردم و در واقع واجب نبوده، و ترک واجب واقعی هم تا حال معذور بودم ازش، چون وجوب واصل نشده بود. بله تا اینجا ما آمدیم سر این که حجتی داشتیم بر واقع، امارهی استصحابی اصلی، بعد کشف خلاف شد. مورد استصحاب هم همینجور، مورد روایت صحیحه در استصحاب که مشتمل بر این تعلیله همینجوره که استصحاب طهارت داشتیم و بعد از صلات عالم شدیم به نجاست. خب حالا اگر بعد از صلات عالم نشدیم به نجاست، حجت بر نجاست واقع شد، حجت بر واقع پیدا شد، مثل موارد عدول، تبدل رأی، در اینجور جاها چطور میتوانیم استفاده بکنیم؟ از همین تعلیل اجزاء را در این صورت، در این صورت که اگر تبدل رأی شد عمل به حجت که شده بوده، الان کشف هم نشد خلافش، لیکن حجت بر خلاف قائم شد، میشه بگیم به اولویت اینجا میتونیم حکم کنیم. بذاریم که اونجایی که یقین به خلاف پیدا کردن عمل من ماضی و ممضا بود، به طوری که دست برداشتنی نبود حتی بعد از عمل، حالا که قطع به خلاف پیدا نکردم از حالا حجت پیدا شده است بر این که در واقع و نفس الامر تکلیفی بوده مخالف با اون چرا که معدای طریق یا استصحاب یا اصل عملی بوده. اینجا مثل میگیم اولاس به اجزا، ولذا نقل اجماع شده به عدم وجوب اعاده با عدول و تبدل رأی. یه مطلب دیگری هم هست که مورد استصحاب و تعلیلی که درش واقع شده است مورد قیام حجت، ولو این حجت بر حکم ظاهری، ولو استصحاب، قیام حجت بر موضوع تکلیف، یعنی بر متعلق تکلیف، تطهر، طهارت، قیام حجت بر موضوع بوده و بعد کشف خلاف شد، انعدام موضوع، انتفاع موضوع و متعلق. آها، آیا میگرد در جایی که قیام حجت بر حکم بشود مثل عدم وجوب سوره، آها، و بعد کشف خلاف بشود؟ آیا میشود به این که قیام حجت بر حکم در عبادات باشد بعد کشف خلاف بشود؟ قیام حجت بر حکم و عدم اعتبار شیئی در معاملات باشد، مشکوک و شرطیه، حجت قائم شد بر عدم لزوم اون شرط، مثلا فرض کنید قبل در مجلس یا امثال اینها از شروف ماضیت عربیت اینجور چیزها، اگر شک بکنیم و به امارهی به امارهی یا استصحابی یا اصل عملی ما گفتیم معتبر نیست و انجام دادیم، نکاح را به فارسی، معامله را به غیر عربی و بدون مثلا قبض در مجلس و امثال اینها انجام دادیم و معتقد بودیم که صحیح و مطابق شرع، بعد کشف خلاف شد برای ما، آیا توانیم بگیم که این تعلیل در این جاها هم جاریه؟ یا امو هل یمکن استفاده الاجزا فی جمیع موارده به حسب مخالفت الحجت للواقع فی جمیع موارد کشف مخالفت الحجت للواقع کانت قائمتا علی الموضوع او الحب فی العبادات والمعاملات فی الشروع والموانع والاسباب مع بقاء محل التعبد الاول و عدمه، آیا تعمیم ازش استفاده میشه؟ و انما یخرج العمل فی اللاحق مما لا یرتبط بالآثار السابقه، این اونا خارج میشن، و الا فلا بد من تطبیقی علی العلم الظاهری و علی العلم الطاری، او یقتصر فی هذه المقامات علی المتیقن، فلا بد من التجدید، همه اون آثار رو هم باید تجدید بکنید، موضوع شد نکاح هم اگر بوده به فارسی باید تجدید بشه بعد لابد بعد ادعه شبه، مثلا وقتی شبه و امثال اینها، آیا اینجوره میتونیم استفاده اجزا در تمام مواردی که عمل به حجت شده باشد بعد کشف خلاف شده باشد ازش بکنید، یا اختصار به موارد به همین بر موضوع، اونم در عبادات، اونم موضوع تکلیف عبادی در اینجا مورد بود، لیکن تعلیل عامه، چون عامل به حجتی، از تعلیل فهمیدن چون عامل به حجتی شما نمیتوانید این عمل شما را کل عدم فرض بکنید، فرق نمی کند عامل به حجت در این موضوع طهارت باشد یا غیر طهارت از سایر شروط باشد یا در عبادات نباشد و امثال اینا. یا ستار